أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. انسان یه موجودی است، دو جنبه داره، یکی جنبه جسمانی او و یکی هم جنبه روحی او. هر کدام از این دو هم نیازهایی داره. جسم نیاز به دنیا داره، روح نیاز به آخرت داره. جسم باید سالم باشه، روح هم باید سالم باشه، اما سلامتی هر کدام اینا با هم متفاوته. سلامتی جسم اون وقتی است که دنیا بهش برسه، اما سلامتی روح کاری به دنیا نداره. اون باید رشد معنوی پیدا بکنه. یه تفاوتی با هم داره، یه اشتراکایی هم داره با هم. الان کلی میخوام عرض بکنم که انسان عاقل یه انسانیه که هم جسمشو بهش خوب میرسه، هم روحشو، هر دو رو. وقتی میگم خوب میرسه، منظورم زیاده روی نیست، اتفاقا خوب میرسه یه معنای خاص خودشو داره. جسممون رو وقتی بهش میرسیم، سه تا چیز: یک، از حلال دنیا به دست بیاریم، سراغ حرامش نریم. دو، مصرف که میخوایم بکنیم حلال مصرف بکنیم، یعنی اسراف نکنیم. این دوتا تقریبا به دست آوردن و خرج کردنه. اما سومی دلکندگی از دنیا است. یعنی همینطور که داریم از دنیا مصرف میکنیم، دل نبندیم به او، نگیم دیگه تمام شد. نه، تمام نشده، تازه جسم سالم شد. جسم سالم، تازه نوبت روحه که روح هم سالم بشه. ما هم آفریده شدیم اومدیم تو دنیا، هدفمون استفاده از دنیا نبوده. دقت کنید، اگه بخواد هدفمون استفاده از دنیا باشه، معناش اینه که ما بشیم فدای دنیا، این دنبال دنیا بگرد. عکسشه، دنیا باید فدای انسان بشه. لذا تو روایت دارد: خلقت الاشیاء لأجلک و خلقتک لأجلی. حدیث قدسی است که خدای متعال می‌فرماد که ای انسان، من همه چیز دنیا را برای تو آفریدم، یعنی از دنیا بیاد برای تو، اما تو را برای خودم آفریدم. چقدر عبارت قشنگه. یعنی انسان باید به خدا برسه. حالا نمیرسیم یه بحث دیگه است، اما هدف اینه. این که گفته میشه دانی فدای عالی بشه، منظور همینه. اون که پستره فدای اون عالی میشه. خب دنیا و انسان کدوم باید فدای یکی بشه؟ وقتی فکرشو بکنیم، دنیا باید فدای انسان بشه. اینا اونایی که دین ندارن نمیفهمن. همین اروپایی ها با تمام زرنگیشون که ادعا دارن، اینا رو متوجه نیست. تمام تلاششون رو میکنن برای اینکه برسن به دنیا. خب بعدش چی؟ دنیا براش پوچه. میگه حالا رسیدم، چند سالم از دنیا خوب استفاده کردم، بعدش چی؟ اینه که میدید خودکشی اینا توشون زیاده. تو ماها هم گاهی میاد، اونایی که دینشون ضعیفه اونم باز همین حالتو داره، چون خیال میکنه باید فدای دنیا بشه. خب تلاش میکنه، حالا گاهی نمیرسد، عقده میشه براش، خودکشی میکنه. گاهی هم میرسد مدتها، هم تو خوشگذرانه، بعد میگه حالا بعدش چی؟ میدونی چی نیست؟ هیچی. اما مؤمن چی میگه؟ مؤمن میگه دنیا باید فدای من بشه. استفاده از دنیا میکنه دا، اما دنیا پشت سرش، خودش میگه دهی باید برم به خدا برسه، و تا نرسیده همینطور نگرانه، همینطور ناراحته، تلاش میکنه، هر قدمی که میره جلو یه شکر به جا میاره، الحمدلله شکر خدا رو به جا میاره، خدای متعال بیشتر دستش رو میگیره، میگه بیا جلو ده. هر چی به خدا نزدیکتر میشه لذت میبره، تازه میفهمد چیه این نزدیکی به خدا. رو ما اسمش رو میذاریم آدم شدن. گاهی با یه لفظ کوتاه میخوایم همه حرفا رو بزنیم، والا ساعتها باید صحبت بکنه. آدم شدن به این نیست که ما دنیا داشته باشیم، نه این نیست. آدم شدن اینه که ما مثلا خدا رو بهتر بشناسیم، خالقمونو، و مرتب هی خودمونو به او نزدیک بکنیم. چطوری ما به خدا نزدیک میشیم؟ وقتی دستوراتش رو اطاعت میکنیم. بچه ای که دستورات پدرش رو اطاعت میکنه به او نزدیک میشه. وقتی هم نافرمانی میکنه دور میشه. دور میشه، نه اینکه تو خونه نمیره دا، چرا تو خونه پلو پدرشه، اما دوره، دور روحیه. ما وقتی به خدای خود نزدیک میشیم که فرمانشو میشنویم، حتی تو مستحبات هرچی میگیم گم چشم میریم جلو، به اون نزدیک میشیم. روح ما رشدش دیدنی نیست، اون جسمه، جسمه که وقتی کوچیک بودیم بزرگ شدیم و میبینیم، رشد جسمی دیده میشه. علت اینم که بیشتر توجهمون به دنیاست همینه، چون دنیا جلو چشممونه این نگاهش میکنه، در حالی که اصل اونه، اون که با چشم دیده نمیشه. یه درخت رو وقتی نگاه میکنیم چشممون میوهش رو نگاه میکنه، قیافه ظاهریش و شاخ و برگاش زیبا هم هست، سایه میندازه، هی نگاهش کنه لذت میبره. این ظاهرشه، اما اصل درخت این شاخ و برگ نیست، اصل درخت این میوه ها نیست، اصلش اون ریشه ایست که اتفاقا ریشه دیده نمیشه. همون که دیده نمیشه اصله. من هم وقتی یه انسانی رو میبینم چه نماز خوبی میخونه، این میوه اوست، لذت میبرم، با چشمم میبینم، اما این میوه ظاهریه، اصل این نیست. ریشه انسان اون عقیده شه، اون اعتقاداتش، چطور وصل به خداست، اون سبب شده که اینطور نماز میخونه، اینطور خدمت به مردم میکنه. اما وقتی ایمان به خدا توش ضعیف باشه، میوه او خرابه. ما هم هی میوه رو میخوام اصلاح بکنیم، سم میپاشیم به میوه، به شاخ و برگ، اما نمیدونیم ریشه کرم افتاده بشه. هی میخوام این بچه رو وادارش کنیم نماز صبحشو بلند شد بخونه، بابا ریشه اون اعتقاداته. اگه اون عقیده محکم بشه شاخ و برگ درست میشه. خب روایتی است از امام باقر علیه السلام که من دیگه خلاصش رو عرض بکنم، که میگن عده‌ای کسانی بودن خدمت پیامبر که میرسیدن، میگفتن ما حالمون خیلی خوبه، مثل این که داریم معاینه میکنیم، معاینه یعنی به عینیت داریم میبینیم آخرت رو، بهشت و جهنم تو اصول کافی روایتش. اما بعد که میریم تو منزل فراموش میکنیم نکنه ما منافق شدیم، چون دو حالت داریم، ظاهرمون اینه باطنمون اونه. پیامبر فرمودن نه، این کاری به ظاهر باطن نداره. ظاهر باطن وقتی دروه، منافق وقتی است که همون وقت که خدمت پیامبره تو ظاهر میگه من شهادت دادم شما رسول خدایی، تو باطن داره میخندد و قبول نداره. اینا میگن منافق. اینا اینطوری نبودن، درو نبودن، خدمت پیامبر که بودن حقیقتا قبول داشتن پیامبر، منطقه محضر پیامبر یه نورانیت خاصی داشت که اونجا قیامت رو گویا می دیدند و چه لذتی مردند و همچنین می رفتن تو منزل گفتن نسینا، نسیان کردیم و یادمون رفت. فرمودن این دو حالت نفاق نیست، بلکه این خطوات شیطانه، گام های شیطان. وقتی که در محضر پیامبرید شیطان نمیتونه بیاد تصرف در شما بکنه. وقتی میرید داخل خونه اونجا شیطان میدهد از مسجد پاره که گذاشتید بیرون میدهد میاد دنبالتون، آهی وسوسه میکنه، میگه حالا جبران میکنم اون زمان قبلی رو، مشغولتون میکنه به دنیا، یادمون میره. همچه که یادم میره عقب میفتی، مثل یک کسی که داره میره مشهد وسط راه یه جای خوش آب و هواهی میبینه وای میسه، میگه وای سن اینجا میبینیم، همچه که وای میسه فراموش میکنه مقصدا، مشغول میشه به استفاده از این ظاهری که اونجا هست، آب و هوای خوبی، کم کم یه چورتی هم بزنیم و شبم خوبه سنجا وایسی. خب شبم وای میسه، حالا در این حدش طوری نیست دیگه کمی، اما بعضی هستن کم کم تصمیم میگن 10 روز اونجا وایسه. همچه که تصمیم 10 روز میگیره دین میگه که شما دیگه مسافر نیستی، نمازت کامل بخون. هرچی میگید بابا من دارم میرم مشهد، میگن نه شما اگه داشتی میرم مشهد قصد درو نمیگه. خیلی خدا با من همراهی میکنه تا 10 روزشم تا 9 روزشم میگه بازم مسافری. خوبه، اما واقعش ما اینطور نیستیم. ما کسی که 8 روز 5 روز یه جا وایساده این مسافره. دین خیلی با من همراهی کرده، میگه تا 9 روزشم هیچیتون نمیگه، اما اگه تصمیم گرفتی در وایسی دیگه نه، هر چی میگوی اینجا وطنم نیست، وسط خدای متعال میگه میدونم وطنم نیست، اما اینجا هم به منزله وطن شد، چون ساکن شدی اینجا 10 روز موندی. حالا بعضی ماها 10 روز که هیچی، 10 سال و 10ها سال است این دنیا موندی، بعد هم میگیم ما مسافریم. کجا مسافر؟ شاخص، شاخص تو عربی با فارسی فرق میکنه. شاخص در عربی یعنی مسافر. شخص فلانون من هذا المکان، یعنی از این مکان رفت به اون مکان، میگه عرب میگه شخص. ما آیا شاخصیم؟ واقعا تو این دنیا مسافریم به سمت آخرت؟ نه. خب دین اومده ما رو از این حالت قفلت بیدار بکنه. ما 3 تا عقب موندگی داریم، 3 تا عامل عقب موندگی داریم، یکی جهل، یکی قفلت، یکی سستیه. این 3 تا عامل عقب موندگی ماست، باید هر 3 تا را ازمون بیرون بکنیم. اولی جهله، گاهی راه را بلد نیستیم، جاهلیم. اگه بخوایم مشهد بریم راه را بلد نباشیم چیکار میکنیم؟ اون نمیدونیم دیگه، هم تو میرسیم به یه چهارایی نمیدونیم ازور بریم از اون طرف. راه خداشناسی هم همینه، تربیت روحمون همینه. گاهی جاهلی. مورد دوم غافلی. غافل مقابل جاهل. شما جاهل و مقابل چی میذارید؟ عالم میذارید. یعنی گاهی جاهل نیستیم، میدونیم راه را، اما در حالی که میدونیم غافل میشیم از حرکت. این همونی که گفتم یه جور خوشابه ها پیدا میکنیم، راه را هم بلدیم اما وای میسیم. کسی که غافل شد می ایستد از حرکت، و این ایستادن با اون جاهله تو عمل یکیه، جفتشون وایستادن، اما دو نفرن، دو تا ذهنه. به اولی میگیم چرا وایستادیم؟ میگه راه را بلد نیستم، میخوام برم. به دومی میگیم چرا وایستادی؟ راه را بلدی؟ میگه راه را بلدم، از این بره میدونم، اما اینجا خوشحال و آقا فعلا بذار وایس. خب پس دو نفرم، یکی نمیداند راه را، یکی میداند، ولیکن تو عمل مشترکن، جفتشون وایساده. سومی هم وایساده. سومی کیه؟ سومی کاهله. کسیه که میدوند راه ها، غافل هم نیست، خوش آب و هوایی هم نیست، هم گفت حال را رفتن ندارم، ولش کن، تنبلی. این تنبلی هم چیزی بدیه سا، اما ریشه ما گاهی تو تنبلی گذاشته، حالش ندارم، ولش کن، بیکاری مثلا، خیال میکنه اونایی که حرکت میکنن بیکارن. خب نه این نیست، اما خب دیگه این هم یه. پس یا جاهلیم یا غافلیم یا کاهل. این سه تا عامل اگه از خودمون ردش بکنیم خوب میشه. خب چطوری رد کنیم؟ اولیش آسونه، یعنی اگه راه را بلد نیستیم خب میپرسیم. دومیش یه مقدار سخت. سختش اینه که کسی که راه را بلده اما یه جا خوش آب هوا پیدا کرده، غافل میشه از مقصد، اصلا حواسش نیست، حواسش تو خود و خوراکست، تو زیور دنیا و امروز طلا چندست و عرض چندست و همین حواسش نیست. روز شب میکنه، شب و روز میکنه تو همین چیزه، برای خیال میکنه زندگیش با این پولای خارجی در حکرچ میخواد باشه. ترکیه با بایداش دلار رو بعضی هاشون بایداشن آتیش زدن. ما هنوز درکمون گاهی ماها اینطور هست، نه همه با این رو باید ما هم یاد بگیریم اینا رو بل کنیم، اما آخرش یه دهی همچین حواسشون رفته توی چه ربطی با ما داره؟ اگه تو آمریکا با پول ما معامله میکنن اونجا؟ نه، ما هم با پولمون رو معامله نمیکنیم. چه ربطی داره؟ نه وایسیم کار خودم رو بکنیم. اما میگم ایناست، غفلت معالجش سختتر از جهله، اما سومی معالجش بدتر میشه، کاهلی، تنبلی. و تنبلای شاه عباس رو شنیدید؟ سه نفر بودن، اینا معروف بودن به تنبلترین افراد، دیگه میگفتن از این تنبلتر وجود نداره. این سه تا پهلو هم بوده و شاه عباس، حالا اینطور نقل میکنن اینا، شاید هم واقعیت نداشته باشه، میگن شاه عباس فهمید که این سه تا تنبل هم تکون نمیخورن، گفت بگو بیاندشون. گفت نمیان، اینا اصلا راه نمیرن، تو تکون نمیرن. چیست؟ گفت حالا ما یه فکر میکنیم که اینا را به حرکتشون بندازیم. چیکار میکنیم؟ بلندشون کنید. اینا را مامورا رفتن بلندشون کردن، هردنشون گذاشتنشون یه جای دورشون هیزم گذاشتن. گفت حالا اینا هیزم رو من آتش میزنن تا اینا مجبور شن را بیفتند. من بلندشون میکنم اینا، همین کاری که از ستاشون گذاشتند و دورشون هیزم زیاد آتش روشن کردند. یکیشون بلاخره کمتر تنبل بود، دید چاره نیز عرض فرار کرد، گفت دیدی این فرارش شده باقیشون، های داد میزه سوختم بلاخره پاشون. دوم یه داد میزد سوختم، من بلند نمیشون. سوم یه سکوت کرده بود، حرفم نمیزد. یه مقداری که گذشت سومی به دومی میگفت تو کی میگویی سوختم؟ بگو سوختیم که من دیگه حرف نزنم. دو نفر اینا با هم بگو. شعباز گفت این سومی این تنبل واقعی اینه که حال حرف زدن هم نداره. گفت لفظ جمع بکن. این کاهلی و تنبلی خیلی ضرر میزند به ما، که گاهی میدونیم ما که باید به خدا برسیم، میدونیم باید بریم اطاعت او رو بکنیم. تنبلی، غافل هم نیستی، جای خوش آب و هوا هم نداریم اینجا تو دنیا، اما جاذبه مقصد برای ما زیاد جاذب نیست که ما رو بکشونم تو ولی. این ول بودن این خیلی خطرناک. حالا من وارد معالجه این ستا نمیخوام بشم، راهکار داره، داره هر کدام از اینا راهکار داره چطوری. فعلا کلیاتشو میخوام بگم که چرا دین اسلام زهد رو دارد میگه و بحث ما موضوعش انقطاع اینه. چرا دین اسلام میگه آقایان خواهران هم که تو دنیا هستید منقطع باشید از دنیا؟ آیا ثروت خدا کم شده؟ خزینش کم شده؟ نه. آیا ملائکه حرف خدا رو اطاعت نمی کنن؟ اینا که نیست که، خدای متعال اراده بکنم چی در اختیار. پس چیه؟ بحث یه چیز بالاتر از این هاست. انما اراد و زهد فی الدنیا لتفرق قلوبهم للآخره. که دین اسلام اگر گفت که زاهد باشید تو دنیا، برای این جهت، زاهد یعنی دلتون از دنیا بکنید، برای این گفت زاهد باشید تا یه مقدار فکرتون از دنیا فارغ بشه و بشینید برای آخرتون فکر بکنید، چاره اندیشی بکنید. خواهی این خانم صبح که بلند میشه تو فکر ناشتاییه، ناشتای خورده و نهار تموم شد فکر نهاره، نهار چی باید بخوره، نهار تموم شده نشد فکر شامه. یه رو دو روز هم نیست، کم کم نید 10 سال 20 سال 50 سال گذاشت همین. آخه این که همین روز شب میکنی شب روز میکنی بچه. اینه که میگن بابا شام بخور نهارم بخور، اما اینو حد متوسطش کن، یه حد عالیشو ول کن. وقتی مثلا به جای دو تا خورش دارم، من مثال دارم میزنم، بله دنیا همش همینه، اون دو تا خورش دارم یکی بگو به جای اینکه من دو تا خورش میخوام یکی کافیه، این یه خورش دارم بگو من دو نوبت میخورم، امروز که ما هم فردا هم بگو همینه میخورم، که نخواهی دور فردا درست بکنی. نتیجه چی میشه؟ اینه که شما از همه نعمتهای خدا استفاده کن، اما نه یه روز، اینا تبدیلش کن به یه هفته دو هفته، بگو تو دو هفته من از همه خورش استفاده میکن، نه اینکه توی سفره بخوای چند نو خورش. خب این چند نو خورش توی سفره وقتتون رو میگیره، خریدش هست، تهیهش هست، بعد استفاده بعدم تو حالا بخوای جمع و جور بکنید ببینید چی میشه، وقتتون گرفته میشه. پس اگر دین میگه دنیا رو در حد قناعت ازش استفاده و در حد کفاف مقدار که کافیه جسمتون رو، این برای اینه که یه مقدار وقتتون آزاد میشه، یه 5-6 ساعت وقت اضافه پیدا میکنه. بعد میگه خب چیکار کنم؟ میگه خب بشین کتاب بخون، بشین تفسیر بخون، برو مسجد، همین تفسیر سوره مجادله دید آیاتشو، همین اینا رو دقت کنی. خب همین ما رو تربیتمون میکنه، رشد بانه. اما یکی هم هست همچین تو دنیا فرو رفته، صبح تا ظهر تا شب یا آقایی چند تا چک گذاشته، یه کاسه گذاشته بود جلوش تو مغازه، یه کاسه بزرگ پر چک بود و به من میگفت همه از بی پولی مینالن، من از این پولا مینالم، این چکا همش دردی سر شده من. یکیش تاریخش گذشت، یکیش نیمده، یکیش پاس نشده، یکی محل نداره، یکی ماله توی شهر دیگه است. همینطور وضع مالیش خوب بوده، خودش میگه من پول خیلی دارم، اما گرفتاری اینطوری. و خودش میگه دارم وقت سرخوروندن ندارم. گفتم اشتباه میکنه، متوجه نیست اشتباه داره میکنه، اما نمیدونه که این اینه. زمان پیامبرم یک کسی هی به پیغمبر گفت دعا کنید من وضع مالیم خوب بشه. پیغمبر گفتن کفاف من دعات میکنم. گفت نه خب خوب بشه. چند بار هی گفت ول نمیکرد، بلکه پیغمبر دعا کرد وضع مالش خوب بشه. همچنین که وضعش خوب شد، این گوسفنداش هی زاد و ولد کردن، بعد دید که جان کم داره. تو مدینه نمیشد که یه جا بیشتر، رفت آخر شهر مدینه یه جای بزرگی رو انتخاب کرد که گوسفندا جاشون بشه. خب رفت اونجا، مسجد کم میومد، اینه دیگه مقابل همه دیگه. شبانه روز به جای اینکه دو سه نوبت بیاد مسجد، یه نوبت میومد. برایش میگه وقت ندارم، صبح نمیتونم، شب نه، ظهر مثلا خودشو میرسون مسجد. یه مقدار گوسفندا زاد و ولد بیشتر کردن، اونجا هم دید جا کمه، مد شد یه جا بزرگتر، دو برابر سه برابر رفت عقبتر، یه جا عقبتر رو پیدا کرد، وضعش کوک شد. اما همچه که رفت عقبتر دیگه اون یه نوبت ظهر هم دیگه مسجد نیمد، گذاشت ظهر جمعه، نماز جمعه رو میگفت دیگه نمیشه باید بیام. یه مقدار که گذشت ظهر و جمعه دیگه نیومد. اینطوریه دنیا و آخرت، هوو هووی همه اینا با هم جمع نمیشه. حالا ما هم اینطوری هست. حالا شما ملاحظه کنید اصفهان همینطوره، تهران هم همینطوره، همه شهر همینطوره. هر جا وضع مالشون بهتره، مثلا تو اصفهان، من نمیخوام میگم کجا، اون مناطقی که خوناشون گرونتره است و وضع مالشون بهتره، مسجد کمتر دارن. این که وضع مالش بهتره باید بیشتر پول بده و مسجد درست بکنن، به عکسه، مسجد کمتر دارن. خداشون هم نمیتونن انکار بکنن، الان عدد مسجد مشخصه که کجا مسجد بیشتر کجا کمتر. بعد که حالا مسجد نساختی و خودت چی؟ خودت چرا مسجد نمیری؟ همونه که وضع مالشون بهتره کمتر مسجد میرن. مدرک داره دا، استاد دانشگاه دا، فکر نکنید حالا عذرخواهی میکنم استاد دانشگاه، بین شما هم زیاد هست، اما نسبی دارم میگه که فکر نکنید منظورم سواد دنیایی نیست. چرا؟ دنیایی سوادش بالاست، اما رشد معنوی فرهنگ نداره، تربیت دینی ها که اثر دنیاییش ها همون دنیاییش هم نداره. یه سلام علیک، من سلام علیکش میفهمم که تربیت نداره دیگه. دیگه من گاهی دلم رو خوش میکنم میگم انشاءالله اصفهانی نیستینا، اما چون اصفهانی هم هستن، اما اهل مسجد نیستن. اگه اهل مسجد بود و میفهمید که باید تربیت داشته باشه، احترام بذارید به شخص که بهش میرن، اصلا یه سلام تو دنش نیست، از اون مسئله ابتدایی بلد نیست. یه آب بندر میخوره با دست چپش بره، با دست چپ بندر میخوره، ادعاش هم خیلی بالاست، درس هم یاد شروع میکنه بسم الله نمیگه، اصلا مسئله جزئی رو بلد نیست، چه خیلی ابتدایی. نمیدونه تا برسه جایی بالاترشه. وقت وقتی که تجمع میخواد بشه علیه اسلام، ببینید کجا تجمع میکنه. اصفهان ببینید کجا تجمع میکنه. من اسم نیارم بهتره. اون وقت که میخوان شعار بدن علیه نظام و رهبری و اینا، ببینید از کجا جمع میشه. ده همونجا که مسجد کمتره همینه. اون وقت که دشمن حمله میکنه کیا هستن؟ شهدا عددشون از کدوم منطقه بیشتره؟ فقط اصفهان اینطور نیست، این که دارم میگم مشخصه. اینا اونایی که خدمت به دین میکنن بیشتر تو مناطقی است که متوسط زندگیشون، هم مسجد میسازن هم مسجد میرن، جانشون هم برای دین میدن، بچه هاشون اینا که میگم همش نسبی است، اینا کلی نی. برید یه جا وضع مالشون بهتره، چی؟ به عکسه، فرهنگشون پایینه، مسجد کمتر دارن، حضور تو مسجد کمتر دارن، ارتباطاتشون کمه، اهل نمازای اینجا کمترن و و و همش کم کم کم، هی نمره پایین. ادعاشون هم بالاست، حالا ای کاش ادعاشون هم خیلی بالاست. قیافاشون انسان نگاه میکنه باید استغفار کنه، اما خب خداشون اینا باورش نمیاد. چیه؟ دین همینو گفت، گفت دلتو از دنیا بکن اما استفاده از دنیا بکن. ولا تنسا نصیبک من الدنیا. خب من تا اینجا این بحثا رو هر چی بگم برای خودم، برای شما، برای خودم نهایی تکرار خیلیش. انجا میخوام وارد موت اختیاری بشیم. انقطاع موت اختیاری، نه اون موت جبری که از دنیا میریم و دیگه با زور میبرن میکنند اون زیر خاک. اون موت جبریه. موت اختیاری یعنی من با اختیار خودم میمیرم. چطور میمیرم؟ اینطوریه که تو دنیا هستم و تو دنیا نیستم. جسمم تو دنیاست، فکرم به یاد مقصده، به یاد امام زمانه، به یاد خداست. اینو میگن موت اختیاری. اعتکافم رمزش تو همینه. متاسفانه 7-8 کتاب من تا حالا دیدم راجع به اعتکاف نوشتن، هیچ کدومشون بحث انقطاع مطرح نکرده. من گفتم بذار این بحث دوباره من تکرارش بکنم. حدود 25 سال پیش این بحث من توی مسجد انقطاع همینجا مطرح کردم، شاید هم یه بیشتر 30 سال پیش. اما مجددن با یه بیان دیگه رو دارم مطرح میکنم تا ببینیم چیه. نمیدونم اون موقع نوارش هم کجا هست، اگه نوارش کسی داشته باشه من خواهش میکنم بیان ببینیم چی. حالا این انقطاع برای اینه که ما موت اختیاری پیدا کنیم. به ما گفتن موتو قبل ان تموت، قبل از که بمیرید خودتون بمیرید. این دنیا جلوتونه، استفاده بکنید، بنزین بزنید ماشینا. نمیگه بنزین نده، بنزین رو بزنید، اما نگید هرو دیگه ما بنزین رو زنیم، یه ما کف رو بزنید بشینید این نگاه کنیم. بابا ما این هدف نبود، بنزین که زدیم تازه به سوارشیم بریم. گفتن یک کسی رفته بود یه جا مهمونی، اون وقت صاحبخونه خیلی ازش پذیرایی کرده بود اما هیچی برای روحش پذیرایی نگرش، همش ظاهر، شربت چی باشه، شیرینی چی باشه، میوه چی باشه، غذا چی باشه، هی هم تعارف میکرد. بعد که این مهمون خواست از خونه برد بیرون، صاحبخونه آمده بود دنبالش، هی تشکر میکرد. مهمون بهش گفت که از علاقه خوب پذیرایی کردی اما از خود ما هیچی. تا تشکر میکنم از علاقه، یعنی از جسمم. خب پذیرایی کردی الحمدلله. اما این علاقه دیگه، ما باید حالا سوارشیم. حالا چقدر یاد خدا تو این جلسه بود، یه قدم به یاد خدا افتادی. سبحان ربک رب العزت اما یصفون. گفتن وقتی میخواد بلند شید این ذکر رو بگید، حتی اقل وقتی میخواد جلسه بلند شید این ذکر رو بگید. و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. در این حدش، یعنی حد اقل سا، این کافی نیست که به یاد خدا بیفتیم، به یاد انبیا و رسولان بیفتیم. این حد اقلشه. و الا روایت داره جلسه ای که گرفته بشه و هیچ یاد خدا نشه، اون جلسه حسرت میشه براشون روز قیامه. روز قیامه میگه کاش این جلسه من نرفته بود. علامه جعفری هم یه چیز دیگه میگن، خدا رحمت شما کنه، آقای جعفری، فیلسوف جعفری، گفته ما نجف درس میخونیم شیعه استادی، و نزدیک محرم که شد اساتید معمولا یه روز زودتر قبل از دهه محرم یه روز دو روز تعطیل میکردن که طلبه ها آماده شن برای برن روستاها تبلیغ دین بکنن. استاد ما یه دو هفته زودتر درس رو تعطیل کرد. گفتیم جناب استاد خیلی زود تعطیل کردید، درس هنوز یه هفتش رو در روز مونده است به محرم. استادمون اهل قزوین بود، گفت آقای فلانی علاق قزوین رفته است، یه پالونی ازش مونده، ما نفهمیدیم چی میگه. چهار رو بعدش، سه چهار رو بعد ایشون فوت شد. بعد فهمیده ایشون چی میگفت، داشت میگو من دارم مسافر آخرتم، دست تحتیجه هم میخوام جمع و جور کنم، صاف و صوف بکنم کاراما، یه توبهی بکنم، چکار کنم دیگه تمام شد دیگه عمر انسان. وقت بینید استادش چی گفت، گفت علاق قزوین رفته است، منظورش رفتنیه، رفتنیه دارد. وقت جالبه که اون روح خودشو باطنشو میگه من علاقم، حیوانم، به خدا نرم گفت علاق. جسمش هم گفت یه پالون، یه پالون ازش مونده، اینم داره میره دیگه، حالا متوجه نیست. اما شاگرده عوضشون نیم استاده باید درس بگیرم، چرا تعطیل میکنه؟ گلوم شما توی فکر دیگه هستید، من توی فکر دیگه. پناه به خدا میبریم. انقطاع این فایده رو برای ما داره که از دنیا که استفاده میکنیم دل نبندیم تا کندشیم از دنیا، وصل به خدا بشیم، بریم به سمت خدا. یک کمک من بکن، این شهدای کربلا را خدا قسمتون بکنه. کربلا که میرید پایین پای حرم امام حسین علیه السلام، پایین پای شهدای کربلا که میبینید خیلی قبطشون رو میخوریم، اینا کی بودن؟ منقطع بودن، بهترین منقطع ها اینا بودن. زن و بچه همه چی هم داشتن دا. اما دلکنده اصلا همسی که هیچی نداشت. بعضی هاشون خانماشون هم همینطور بودن. ام وهب رو دیدید دیگه، داستانش رو شنیدید، به فرزندش گفت من راضی نیستم ازت، شیرم بهت حلال نمیکنم اگر که بری جلو در راه امام حسین علیه السلام جانتو بدی. وقتی رفت شهید شد، خب خیلی ها رو کشته بود، میخواستن زخم زبان بهش بذارن، دشمنان کلشو از بدن جدا کردن انداختن جلو مادرش که این مادر رو دلو بسوزونن دلشا. سرا برداشت پرد کرد به سمت یزیدی، هم گفت من چی که برای خدا دادم نمیگیرم، چی میگی؟ خودش هم حمله کرد. اینا کی بودن؟ دلکنده از دنیا. دنیا داشتن، دنیا فکر نکن اینا خونه نداشتن، نمیدونم مغازه نداشتن، مزرعه و باغ و چرا، خیلی اینا همینا رو داشت. اما نمیدونم چیه، بعضی همه چی دارن و هیچی ندارن. اون وقت که دل کنده است اینه، چسبیده به امام حسین علیه السلام، وصل به امام یعنی وصل به خدا، اینه، ول نمیکنه، کربلا رو رها نمیکنه. ای کاش اینطوری بشه. ما هی حسرت اینا رو میخوریم اما خیلی فاصله داریم تا اونها. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یکی از اینها علی اکبر سلام الله علیه. در رأس شهدای کربلا قرار دارد، بعد از امام آزاده شدند، در رأس شهدای کربلا هستند که در زیارت عاشورا بعد از سلام به امام یک سلام مختص به علی ابن الحسین میده. این مقام ایشونه، جایگاه ایشونه. پدرشون هم گفتن این اشبه الناس به رسوله. شهدای کربلا هم میدونستن این، نمیخواد که فرزند امامند و فرزندی نیست. چرا؟ خلق و خلق و منطقشان به رسول خدا شبیه ترین. الان کسی به امام زمان خودش یه همچین حالتی رو داشته باشه میگیم چی؟ میگیم افضل همه است. حالا هر کی میخواد باشه، بچه کیه، هر کی میخواد باشه، شیخ مفید باشه، اصلا سید نیست، اما امام زمانش بهش میگن برادر عزیزم، به شیخ مفید میگن برادر عزیزم. چیکار کرده شیخ مفید؟ علی اکبر سلام الله علیه چه کردن؟ اینه، روز عاشورا خیلی شهدای کربلا مواظب این آزاده بودن، خیلی دوستشون داشتن، دوست داشتن به خاطر اینکه سر تا پاشون عصمته، پاکه، چیز دیگه نیست. ثروت نداشتن که بگیم به اینا پول میدادن، نه. اما اون کسی که عاشق خداست، عاشق ولی خدا هم هست، عاشق امام حسین علیه السلام، عاشق علی اکبرشون هم هست، هم امام خوب میشناسن، دیگران هم که بیش میشناختن. نوشتن سحر صبح عاشورا نماز رو میخواستن امام حسین علیه السلام اقامه میکنن، علی اکبر سلام الله علیه پاشدن اذان گفت. شهدای کربلا صدای اذان علی اکبر هم تو میشنن داشتن گریه میکردن. روز عاشورا به هم دیگه میگفتن ما نمیذاریم، تو زنده ایم نمیذاریم بشون برن میدن. خب بنی هاشم معطل موندن تا غیر بنی هاشم، اینا زودتر رفتن شهید شدن، اما بنی هاشم اونجا 18 نفر جوان بودن، حالا کوچیک بزرگ سنای مختلف، اما این 18 نفر با هم قرار گذاشته بودن که ما میریم و اجازه نمیدیم علی اکبر، میذاریم آخرین نفر. اما نه، این بهترین ها سبقت میگیرن، فسته به قول خیرات. یه مرتبه علی اکبر سلام الله علیه اومدن اجازه گرفتند و رفتند، بقیه مات مونده بودن چیکار بکنن، نمیشد جلوشون رو بگیرن، رفتن طرف دیگه. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا. خدایا شاهدی داری میبینی اشبه مردم به رسول تو، جوانی رو فرستادم تا دل به رسول تو هم اخلاق او، رفتار ظاهری او و گفتارش. یه زمانی هم صدای عزیزشون رو از وسط میدان شنیده، بابا منم رفتم خدا حافظ. آدا جدی یبرک السلام و یقول لک عجل القدوم الینا. پدر جانه دارم جدم پیامبر رو میبینم، دارم میگوین فرزندم حسین مرچه زودتر بیا طرف ما. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج دلهاي ما را از غير خودت از دنيا منقطع بگردان و متصل به خودت و اولیاءت بگردان. خدایا جسم های ما را فدایی خودت و دین خودت قرار بده، امام زمان ما را از ما خوشنود کرده، ظهورشون رو نزدیک فرما، همه جهان رو منتظر و مهیای آمدن آقا قرار بده، دشمنان دین رو نابود کرده، حامیان دین رهبر انقلاب محافظت فرما به جاه محمد.